بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 43، سطر 4. و یجب ان تتذکر ما قلناه ان الجنس لا یهمل علی الحیوان الذی هو بعینه مقول علی الانسان. بحثمون در جایی بود که سه تا شی داشته باشیم. اولی نسبت به دومی مرتبط به فی باشه، دومی هم نسبت به سومی مرتبط با علا باشه. در چنین جایی گفتیم مشهور قائل شده به تفصیل، در بعض امثله اجازه داده که اولی و سومی مرتبط به فی بشه، در بعضی امثله این ارتباط رو اجازه نداده، ولی ارتباط با علا رو در هیچ مثالی اجازه نداده که اولی با سومی ارتباط با علا پیدا کنه. در هیچ مثالی این اجازه نداده مشهور، اما ارتباط با فی رو در بعضی امثله اجازه داده، در بعضی امثله اجازه نداده. در مثالی که اجازه نداده مثال جنس بود. ابن سینا در مورد این مثال صحبت میکنه، لذا من هم فقط همین مثال رو تکرار میکنم و توضیح میدم. جنس اولی بود، حیوان دومی بود، انسان سومی بود. جنس در دومی هست، یعنی رابطه جنس با حیوان رابطه فیه، چون حیوان بر حیوان نمیتونیم هم کنیم جنسان رو که بگیم از حیوان جنسان، چون حیوان سه جوره. حیوان که طبیعت این جنس نیست، حیوان به شرط الخلط هم این نوع جنس نیست، فقط حیوان به شرط تجرید میشه جنس. و حیوان به شرط تجرید که جنسه، یکی از سه قسم حیوانه، پس داخل در حیوانه، یعنی جنس فعل حیوان هست. جنس به شرط تجرید که از اقسام حیوانه، و این جنس به شرط تجرید مندرج تحت مطلق حیوانه. پس رابطه جنس با حیوان رابطه فیه. بعد حیوانم با انسان رابطه علا داره، در چنین موضعی جنس بر انسان با علا که هم نمیشه بماند، با فی هم مرتبط نمیشه. جنس فی حیوان هست ولی فی انسان نیست، یعنی انسان نمیتونید تصور کنید اقسامی براش که یکی از اقسامش جنس باشه و بگید جنس در این انسان وجود داره، این نمیتونید بگید. این حرف اون مشهور بود. ابن سینا سببش رو ذکر میکنه، چرا نمیتونیم اینو بگیم، چرا نمیتونیم این کارو بکنیم. حرف ابن سینا اینه که ما اگر تونستیم این آنچرا که در دومی وجود داره یا بر دومی هم میشه، اگه تونستیم از طریق دومی بیاریمش تو سومی، بخ ما میتونیم اولی رو و سومی هم کنیم یا رابطه فی درست کنیم، به شرطی که اولی رو از طریق دومی بیارید پیش سومی. اگه اولی رو از طریق دومی تونستین بیارید پیش سومی، وقت میتونید اولی رو به سومی نسبت بدید. و این کار شما مشروط به اینه که دومی یکی باشه، اقسام نداشته باشه، دومی یکی باشه، همین یکی اولی رو بپذیره، همین یکی هم با سومی مرتبط باشه. وقتی این یکی که هم اولی رو پذیرفته هم با سومی ارتباط داره، میتونه اولی رو به سومی وصل کنه. اما اگه دومی دوتا شد، دو فرض پیدا کرد، یه فرضش اولی رو پذیرفت، فرض دیگرش با سومی مرتبط شد، این دومی نمیتونه اولی رو به سومی مرتبط کنه، چون اولی با یه فردی از این دومی مرتبطه و اون فرد با سومی مرتبط نیست، فرد دیگر دومی با سومی مرتبطه. پس اولی با سومی اصلا واسطه نداره. در مسئله جنس اینطوره، اونی که جنس باش ارتباط داره یک قسمی از حیوانه که حیوانو به شدت تجهیده، اونی که حیوانی که با سومی یعنی با انسان ارتباط داره حیوان دیگریست که طبیعت حیوانه. حالا حیوان با خلط کار نداریم، دو تا حیوان دیگه داریم، یکی حیوانی که طبیعت باشه، یکی حیوانی که به شدت تجهید باشه. حیوانی که طبیعته این یک قسمه، با سومی که انسان مرتبطه. حیوان به شدت تجهید یک قسم دیگه است، با جنس مرتبطه. پس جنس با یه فردی از حیوان مرتبطه، انسان با یه فرد دیگری از حیوان مرتبطه. قهرن این ارتباط نمیتونه سوم رو با اول مرتبط کنه. این ارتباطی که دومی با سومی اولی داره نمیتونه سومی اولی رو با هم مرتبط کنه. ابن سینا در باب جنس اینو میگه که کلام این مشهور رو در باب جنس تقویت میکنه، منتها مشهور فقط مطلب رو گفتن، ایشون بیانش هم کرده و دلیلش هم گفته. بعد از این که ابن سینا این دلیل در مورد مثال دوم مشهور ذکر میکنه، از همین مطلب یه قاعده کلی به دست میاره که دیگه اختصاص من باب جنس و اینا نداشته باشه. به طور کلی اگر تعبیر ایشون اینه، اگر اون دومی واحد بود، بدانید که اولی رو به سومی رفت میده، اما اگر دومی متفرق بود، یا به تعبیر دیگه میگه، گاهی میگه دومی بعضش با اولی مرتبط بود، بعض دیگرش با سومی مرتبط بود، به تعبیر جامعه اینه که دومی متعدد بود، نمیتونه این دومی اولی رو به سومی مرتبط کنه. یه قانون کلیه، کاری به مثال هم نداره. پس در فرض ما که مشهور بین دو مثال تفصیل داده بود، ابن سینا بعد از این که مثال اول قبول کرد، مثال دوم رو هم قبول کرد، ولی دلیل آورد بر مثال دوم. بعد از این که دلیل بر مثال دوم آورد، یه قاعده کلی در اختیار ما میذاره که با این قاعده کلی تشخیص بدید، هر جا دیدید که دومی واحد است، بگید اولی با سومی به توسط دومی مرتبط است. هر جا دیدید دومی متعدده، نمیتونید بگید که اولی با سومی مرتبطه به توسط دومی، مگر اینکه اولی با سومی از یه طریق دیگه مرتبط باشه، نه از طریق دومی دیگه نمیتونه مرتبط باشه. چرا؟ چون دومی دو تا فرد داره، یه فردش با اولی مرتبطه، فرد دیگرش با سومی مرتبطه، پس واسطه ای بین اول و سوم وجود نداره. این کل حرفی شد.
برای حمل الان
مطلقه حمل، البته الان حمل فی منظوره، حمل الان که اصلا اجازه ندادن ابن سینا واردش نمیشه، همه حرفا سر حمل فیه، منتظر حمل فی هم میشون همین حرف رو میزنه. حمل الان همینه، فرق نمی کنه. اگر اون دومی واحد باشه میتونه واسطه بشه. حالا یه جا واسطه میشه با حمل علا، یه جا واسطه میشه برای حمل فی، یه جا ممکنه واسطه در هر دو بشه. در صورتی که واحد بشه میتونه واسطه بشه، در صورتی که واحد نباشه نمیتونه واسطه بشه. پیداست که نمیتونه واسطه بشه. الان بحثشون در حمله الان نیست، بحثش در حمله فیه.
آخرین از
ایشون
میگن که حد وسط
باید
در
قیاس
لفظ رو
معنا
تکرار بشه.
چرا؟ مثلا همینه، حد وسط باید تکرار بشه، حد وسط بین اکبر و اصغر باید تکرار بشه. یعنی اون حد وسط اگر در اصغر معنایی داره، در اکبر هم همون معنا رو داشته باشه. بله، در صغرا برای اصغر اگر معنایی داشت، در کبران برای اکبر باید همون معنا داشته باشه. این طور نیست که در صغرا حد وسط چیزی باشه، در کبرا چیزی باشه. چون اون حد وسط که با اصغر مرتبطه در صغرا، همون باید با اکبر مرتبط بشه در کبرا. چیزی دیگه بخواد ارتباط برقرار کنه، وساطت حذف میشه، یعنی نمیتونه حالت واسطه گری داشته باشه. این گفته میشه حد وسط با تکرار بشه، علتش هم همینه. الان ابن سینا هم همینو میگه. بحث اکبر و اصغر و وسط هم قبلا گفتم، به خاطر اینه که اینجا رو اینجا رو در بحث ما میگه قیاس درست میشه. درسته بحث ما در قیاس نیست، ولی ما میتونیم ازش یه قیاس درست کنیم. در همین جهت اون سومی رو گفتیم اصغر، دومی رو گفتیم وسط، اولی رو گفتیم اکبر. وقت همون احکام اکبر و اصغر و وسطی که در قیاس داریم اینجا داریم. حکمی که در قیاس داشتیم بود که حد وسط باید تکرار بشه. یعنی دومی که با اولی مرتبطه، با همین دومی که به سومی مرتبطه یکی باشه. به لحاظ تفاوت داشته باشه، نمیتونه واسطه گری بکنه و اولی رو به سومی یا اکبر رو به اصغر ارتباط بده. این کل جنس فل حیوان و حیوان علی انسان، این دو جمله میخواد بیان کنه که مثال مورد بحث ماست. حکمش ول جنس و لای اومد علی انسان، این دیروز توضیح دادن. این میگه کل جنس، مثال میزنه برای موردی که دومی نمیتواند اولی رو به سومی برساند. مثال بر اونجا داره میزنه و داره موضع بحث رو هم تعیین میکنه. موضع بحث ما این بود اولی نسبت به دومی فی باشد، دومی نسبت به سومی علا باشد. داره میگه که کل جنس فل حیوان، این اولی نسبت به دومی که فیه، ول حیوان علل انسان، دومی نسبت به سومی که علاست. داره موضع بحث درست میکنه تا بفهمونه که این مثال مناسب مورد بحث ما هست. بعد اون وقت حکمش رو بیان میکنه، ول جنس لا یهمل علل انسان. جنس لا یهمل علل انسان که گفتم لا یهمل فل انسان هم اراده شده که توضیح دادم دیگه. نمیدیم کل جنس فل حیوان نتیجه نیست. کل جنس فل حیوان بیان رابطه اولی با دومی است، ول حیوان علی انسان بیان رابطه دومی با سومی است. و با این دو تا جمله و توجه به رابطه شون معلوم میشه که این مثال مناسب مورد بحث ما هست. چون در بحث ما باید اولی و دومی فی باشند، دومی و سومی علا باشند، و در این مثال هم این چنین هست. پس این مثال مناسب مورد بحث ما هست. بعد اون وقت نتیجهی که حکمی که میده اینه که جنسو که اولیست لا یهمل الانسان که سومیست. یعنی نمیتونیم بین اولی و سومی رابطه برقرار کنیم، لا یهمل اولی و سومی. خب توجه کنید، عبارت رو من بخونم، خارج رو گفتم. صفحه 43 هستیم، سطح 4. و یجب، ایشون میخواد توضیح بده این مثال دوم رو که مشهور درش حکم شدن به لا یهمل، میخواد توضیح بده و قبولش هم داره، منتها اونها دلیل نگفته بودن. ابن سینا میخواد دلیلم بگه. بعد از این که دلیل رو گفت، قاعده کلی ذکر میکنه. و یجب ان تتذکر ما قلنا، که ما قلنا این بود ان الجنس لا یهمل علی الحیوانی که اون حیوان حمله بر انسان میشه. علت این که ما نمیتونیم جنس رو بر انسان هم کنیم، علت اینه که اون حیوانی که واسطه شده، اون حیوانی که واسطه شده بین جنس و انسان، اون حیوان دو تا فرد داره، همونی که مقول اول انسانه همون نیست که مرتبطه با حیوانه، مرتبطه با جنسه، همونی نیست که مرتبطه با جنسه، به این جهت نمیتونه واسطه گری کنه. واجب است متذکر شوی آنچه را شما گفتیم، اونچه گفته بودیم این بود که جنس هم نمیشه بر همون حیوانی که حمله بر انسان میشد. فلا تکون الواسطه واحدتن به اینها، واسطه که اون دومیست یک واحد معین نیست، بلکه دوتاست، یکیشون با اولی ارتباط داره، یکی دیگهش با سومی ارتباط داره. و این نمایجه و انتحفظ وحدت الواسطه، برای این که اولی رو به سومی بچسبونی واجب است که وحدت واسطه رو حفظ کنی، یعنی واسطه باید واحد باشه، اگر واسطه واحد نبود نمیتونی اولی رو به سومی مرتبط کنی. برای ارتباط اولی به سومی وحدت واسطه واجب است. خب تا اینجا این مثال دوم رو که مشهور گفته بودن و در بارش حکم کرده بودن، ابن سینا قبول کرد و توضیح داد و بیان کرد که حرف مشهور در این مسئله در مثال دوم درسته و سببش هم همینیست که گفتیم. از و ان الحق یا ان الحق، از اینجا اون قانون کلی رو ذکر میکنه، یجب ان تتذکر ما قلناه، ما قلناه این بود ان الجنس و ان الحق، این ان الحق از فبرون ان الجنسه که بعد از قلنا آمده لذا ان نخوندیم. یجب ان تتذکر این دو مطلب رو، یکی ما قلناه رو، یکی ان الحق رو. این ان الجنس رو گفتیم برای بیان مثال مشهور آورد، ان الحق رو بیان برای بیان یه قاعده کلی داریم میاره که در این باب، در این باب که باب مزاجه، چه قسم اول از مزاج باشه که قبلا خوندیم، چه قسم دوم مزاج باشه که الان داریم میخونیم، یه قاعده کلی میخوام در اختیارتون بذاریم که از اون قاعده کلی استفاده کنید. هرگاه دومی واحد بود اولی رو با سومی مرتبط کنید، هرگاه دومی واحد نبود اولی با سومی مرتبط نکنید. این قانون کلی. و این الحق هو ان الواسطه اذا کانت واحدتن، اگر واسطه که اون دومیه واحد باشه، فان الموجود فی الواسطه، اونی که در واسطه موجود شده، فی الواسطه موجود شده که الان خودش میگه فی الواسطه، یا حتی علی الواسطه هم شده، این دیگه نگفته، اونی که مرتبطه با واسطه است، یعنی اولی میتونه مرتبط بشه با سومی. اگر واسطه واحد بود، هر چی مرتبط است با واسطه، یعنی اون اولی که مرتبطه با واسطه است، میتونه مرتبط بشه با سومی. ان الحق این است که واسطه اگر واحد بود، یعنی اون دومی اگر واحد بود متعدد نبود، فإن الموجود فی الواسطه، آن چه موجود است فی الواسطه که در اینجا اولیه، اولی در واسطه موجود است، مثلا جنس در واسطه موجود، اذا کان وجود اون الموجود فیها، یعنی در واسطه کلیان، اگر این اولی در تمام واسطه ها موجود باشه، واسطه واحده و تمام افراد واسطه این اولی رو دارند، یعنی اولی در تمام افراد واسطه موجوده، کان هو، هو یعنی همین الموجود فی الواسطه، نه خود واسطه ها، اون الموجود فی الواسطه موجود می شود در طرف اصلی نسبونی. اگر چیزی در واسطه موجود است، یعنی چیزی در دومی موجود است، وقتی که واسطه واحد باشد و تمام افراد واسطه این موجود رو داشته باشند، اون وقت اونی که در واسطه موجوده در اصغر هم که سومیش موجوده. ولی امکان فی بعضه ها، اگر اون الموجود فی الواسطه فی بعض الواسطه موجود بود، یعنی واسطه متعدد بود، اون الموجود فی الواسطه فی بعض الواسطه موجود بود. الموجود فی الواسطه از کدام اولیه؟ البته لازم نیست اولی باشه، هر چیزی بود. ما در مثال خودمون داریم میگیم اولی، در موضع بحث خودمون میگیم اولی. اون الموجود فی الواسطه که اولیه، اگر در بعض واسطه موجود بود، ممکنه اونی که با اصغر یعنی با سومی مرتبطه بعض دیگر این واسطه باشه. وقت نمیتونیم الموجود فی الواسطه رو با اون سومی هم وصل کنیم. روشن مطلب این توضیح نمیخواد، از میکنم اصل مطلب معلومه. و این کانه فی بعض ها، این ضمیر کانه برمیگرده به الموجود فی الواسطه، ضمیر بعض ها برمیگرده به خود واسطه. اگر اون الموجود فی الواسطه موجود بود فی بعض الواسطه، افترقت الواسطه، افترقت یعنی تعددت، واسطه متعدد میشه، از واحد بودن در میاد. ما در واسطه شرط کردیم که واحد باشه. الان اگر اون الموجود فی الواسطه در بعض واسطه موجود باشه، معلوم میشه واسطه بعض داره، بعض داره یعنی متعدده، افترقت الواسطه، واسطه متعدد میشه. عبارت توجه کنید، فلم یجب زالکه ها هونا بلا فی غیره. زالکه یعنی چی؟ زالکه یعنی کانه و موجودن فی طرف الاصغر. این زالک برمیگرده به کل این جمله کانه و موجودن فی طرف الاصغر. من خلاصش میکنم، زالکه یعنی ارتباط اولی و سومی. کان لم یجب ذلک، واجب نیست ارتباط اولی با سومی. این ارتباط اولی با سومی خلاصه اون عبارت کانه و موجودن فی طرف الاصغره که در خط قبل داشتیم. ذلک اشاره به اون داشت، من خلاصش کردم. فلم یجب ذلک یعنی ارتباط اولی با سومی واجب نیست. ها هنا، ها هنا یعنی در بحث ما، در بحث ما که بحث مزاجاته. ولا فی غیره اینی در باقی قیاسات، فی غیر بحث ما که باقی قیاساته، یعنی نه در بحث ما که بحث مزاجاته، نه در غیر بحث ما که بحث سایر قیاساته. اگر این واسطه واحد نبود نتیجه نمیتونیم بگیریم، ارتباط اولی با سومی رو نمیتونیم نتیجه بگیریم. حتما باید واسطه واحد باشد، هم در بحث ما هم در بحث قیاسات. در بحث قیاسات واسطه باید بشه، یعنی حد بسر باید تکرار بشه. اگه تکرار نشد نمیتونه اولی رو به سومی وصل کنه. خب این قاعده کلی تموم شد. دو مرتبه ابن سینا برمیگرده به مثال دومی که اون مشهور گفته بودن، که مثال جنس بود. میگه در مثال جنس هم واسطه متعدد شده. علت این که نتونسته اولی در مثال دوم، در مثال جنس نتونسته اولی به سوم برسه، علت اینه که واسطه متعدد شده، واسطه واحد نبوده. پس قاعده کلی توجه کنید، این وسط ذکر دو مرتبه برگشت به مثال دومی که مشهور گفت مطرح کرده بودن که مثال جنس بود. در اونم دوباره میگه، میگه اگر جنس که اولی است به انسان که سومیش نتونست وصل بشه، به خاطر این بود که واسطه متعدد بود. یعنی اون حیوانی که به سومی مرتبط بود طبیعت حیوان بود، اون حیوانی که با اولی مرتبط بود حیوان به شرط ترجیح بود، واسطه دوتا شد. چون واسطه دوتا شد نتونست اولی رو به سومی برسونه. عبارت توجه کنید، نمیگه واسطه دوتا شد، عبارت جور دیگه میگه. وَلَيْسَ يَخْرُجُ الْمِثَالُ الْمُورَدُ مِنَ الْجِنْسِ. مثالی که از ناحیه جنس وارد شد و مثال مربوطه به جنس بود، لَيْسَ يَخْرُجُ مِنْ، این مِنْ اَنْ يَكُنْ متعلق به يَخْرُجِ. اون مثالی که ذکر شد از سنخ جنس، ببینید چی رو منو میکنه به براتون، مثالی که ذکر شد و از سنخ جنس بود، این مثال دوم مشهور، اون مثال خارج نیست من ان یکون جملت من یکون من جملت مل حمل فیه هو علی بعض الواسطه، خارج از این یکی نیست. ببینید خارج از مجموعه این چنین حملی نیست، مجموعه که حمل در اون مجموعه علی بعض الواسطه است. گفتیم حمل اولی در بعضی جا بر کل واسطه است، در بعضی جا بر جزء واسطه است. این مثال جنس از همون قبیل است که حمل بر جزء واسطه است، خارج از اون قبیل نیست، خارج نیست از اون قبیلی که در اون قبیل حمل بر جزء واسطه شده، بر بعض واسطه شده. پس شرطو فاقده، شرطو نداره، شرطو نداره، لذا نمیتونه اولی رو به سومی برسونه. عبارت دقت کنید چیه، مطلب خیلی آسونه، عبارت یه خود سخت کرده، مطلب همون چی از خارج از کردن. مثالی که از قبیل جنس بود و از سنخ جنس وارد شده بود، این مثال خالی نیست از اون جایی، خالی نیست از این که بوده باشد از جمله این مواردی که حمل در این موارد بر وضع الواسط است. یعنی این مثال مستاقی است از این مطلب کلی که الحمل فیه و علی بعض الواسطه، الحمل فیه علی بعض الواسطه یک کلیه، الحمل فیه علی کل الواسطه یکی دیگه است. مثال جنس از این الحمل فیه علی بعض الواسطه خارج نیست، بلکه مندرج تحت اینه. و این که حمل علی بعض الواسطه باشه نتیجه نمیده، پس در مثال جنس هم نتیجه نداره. از جمله خارج نیست این مثال از این که بوده باشد از جمله مواردی که هم در اون موارد بر بعض واسطه است. ضمیر فیه به ما برمیگرده، هوم که ضمیر فصل به هم برمیگرده، ضمیر یکونو هم برمیگرده به مثال مورد من الجنس. مثال مورد من الجنس خارج از این نیست که مندرج باشد، من من جمله رو مندرج معنی میکنم، مندرج باشد تحت اون موردی که حمله در اون مورد بر بعض الواسطه است. این مثال از این مورد خارج نیست، بلکه مصداق این مورده. بنابراین واسطه در مثال جنس متعدد است، واسطه در مثال جنس بعض است نه کل، یا به تعبیر دیگه متعدد است نه واحد. پس نتیجه نمیتونه بده، نمیتونه اولی رو به سومی وصل کنه. بعد دو مرتبه برمیگرده سراغ قاعده، بازم دوباره برمیگرده سراغ قاعده، میگه در این امثله‌ای که گفتیم همش، چه در این مزاجی که الان مورد بحث ماست، چه مزاجی که قبلا مورد بحث ما بود، در هر جایی این در این امثله باید امران کلی باشن، هر دو امر باید کلی باشن. هم دو امر چیه؟ یکی وجود فیه، یکی قول علاست، این دو امر. حالا اگه اولی قول علاست، قول علاش باید کلی باشه، دومی قول علاست، قول علا باید کلی باشه. اولی وجود فیه باید کلی باشه، دومی وجود فیه باید کلی باشه، به اختلاف اولی وجود فیه دومی قول علاست، یا برعکس باید کلی باشه. همه جا باید قول علا با وجود فیه کلی باشه، ولی نتیجه نمیده، نتیجه نمیده، یعنی نمیتونه اولی رو به سومی وصل کنه. عبارت ها رو مختلف میکنه، مطلب یکیه. و لیسه یجب ان یؤخذ الامران الا کلیه، اینه لیسه یجب، در اینجا منه واجب نیست، منه نکنید، به منه نباید، منه کنید نباید اخذ شود امران مگر کلی. امران نست کردم قول علا و وجود فی. قول علا و وجود فی نباید اخذ شود مگر کلی، یعنی حتما باید کلی باشه. کلی نباشه نتیجه نمیده. فی حاضل امثله، فی حاضل امثله نه تنها در این مثال جنس، بلکه در تمام مثال ها، در تمام موارد. فَإِنَّكَ اِذَا اَتَبَرْتَ الْوُجُود، یعنی وجود فی، اول قول یعنی قول علا، تو اگر اعتبار کنی وجود فی یا قول علا، فی بعضن در بعضی موارد و فی کلن در بعضی موارد دیگه، تغییرت المسائل کلها، مسائل یعنی همون مسائلی که ما مثال ها رو توشون ذکر کردیم، یه مسئله مزاج اینطوری بود، یه مسئله مزاج مقابلش بود، یه مسئله حمله در هر دو با علا بود، در یه مسئله دیگه حمله در هر دو با فی بود. این مسائل که درشون مثال ها رو گفتیم، اگر یک بار وجود و قول رو فی بعض بگیری، یک بار فی کل بگیری، مسئله تغییر میکنه. یعنی اگه فی کل گرفتی، مسئله جواب مثبت میده، به تو اجازه میده که اولی رو با سومی مرتبط کنی. اگر واسطه رو بعض گرفتی، مسئله جواب نفع به تو میده، میگه که اون اولی رو به سومی مرتبط نکن. توجه کردید عبارت منو کرده؟ اذا اعتبرت الوجود یعنی وجود فی رو، قول یعنی قول علا رو، فی بعضن در بعضی مثال ها، ففی کلن در بعضی مثال های دیگر. یعنی اگر یک بار تو مثال واسطه رو بعض قرار دادی، یا به قول خودش متعدد قرار دادی، در مثال دیگه واسطه رو واحد قرار دادی یا کل قرار دادی، مسئله فرق میکنه. یعنی جواب مسئله در ادعای یکسان نیست. در اونجا که واسطه کل است یا به قول خودشون واحد است، در اونجا جواب مثبته. مثبته یعنی نتیجه میگیری، یعنی اولی رو به سومی ربط میدی. اونجا که واسطه بعض است یا به قول خودشون واسطه متعدد، اونجا مسئله جواب نمیده، جواب منفی میگیری، یعنی نمیتونی اولی رو به سومی مرتبط کنی. پس مسائل تغییر میکنن با تغییر این واسطه. اینطور نیست که واسطه هر جور بود حکم مسئله یکی باشه. نه، واسطه اگر بعض بود حکمی درست میشه، مسئله حکمی رو دارد. اگر واسطه کل بود، مسئله حکمی دیگری داره. تغییرت المسائل کلها یعنی نه فقط تو این مورد اخیری که ما داریم بحث میکنیم، که مزاج مثلا مزاجیست که اولی با دومی رابطه فی داره، دومی با سومی رابطه علا داره، بلکه کل مسائل، چه این مسئله، چه مزاج دیگر، چه اونجایی که هر دو الان یا هر دو فی هست. در تمام مسائل باید واسطه واحد باشد یا به قولشون کل باشد. این بس تموم شد. تا اینجا توجه کنید، ما سه تا مسئله مطرح کردیم. سه تا مسئله. مسئله اول که به عنوان مقدمه مطرح شد این بود که اولی با دومی رابطه علا داشته باشه، دومی هم با سومی رابطه علا داشته باشه. این مسئله رو مطرح کنیم که رابطه هر سه با هم علایی باشه، رابطه فی رو نگفتیم. منتها اون اولی رو که با علا مرتبط کردیم به دومی، ذاتی دوم گرفتیم. دومی هم که با علا مرتبط کردیم به سومی، ذاتی سوم گرفتیم. حالا این مسئله رو گفتیم، دقت کنید، این مسئله کمبود داشت. یه جا شما ممکنه اولی رو با دومی مرتبط کنید، دومی رو با سومی مرتبط کنید، هر دو رو با علا مرتبط کنید، منتها اون اولی ذاتی دومی نباشه، دومی هم ذاتی سومی نباشه. بلکه عارض میشه. پس این مسئله، مسئله اول ما بود، کمبود داشت. مسئله دوم این بود که اولی با دومی رابطه علا داشته باشد، دومی با سومی رابطه فی داشته باشد. توی این مسئله ما کمبود نداشتیم. مسئله دوم. مسئله سوم که دیروز شروع کردیم امروز هم تمومش کردیم این بود که اولی با دومی رابطه فی داشته باشه، دومی با سومی رابطه علا داشته باشه. این هم کمبود نداشته باشد، رها شدیم. این سه تا مسئله. یه مسئله چهارمی هم داریم. پس یه کمبود تو مسئله اول داشتیم، یه مسئله چهارم هم داریم که اونا فعلا نگفتیم. این دو تا باید گفته بشن. هم کمبود مسئله اول باید گفته بشه، هم مسئله چهارم باید گفته بشه. کمبود مسئله اول چی بود؟ اصلاً در مسئله اول ما هم اولی رو بعد دومی، هم دومی رو بعد سومی با علا هم می‌کردیم. من تا هم میگفتیم اولی نسبت به دومی ذاتی، دومی هم نسبت به سومی ذاتی. کمبودش این بود که مسئله رو فرض کنیم، مسئله رو فرض کنیم که اولی با دومی با علا، دومی هم با سومی با علا مرتبط باشه، منتها اولی نسبت به دومی عرض باشد، دومی هم نسبت به سومی عرض باشه. اینو نگفته بودیم. اینو من گفتم ها، من مثالش آوردم گفتم، ولی گفتم ابن سینا بعدن میگه، من مثالش هم بعدن میگه، من خودم تو حرفم آوردمش توضیحش دادم، ولی ابن سینا نگفت. ابن سینا الان میخواد بگه، ابتدا میخواد کمبود اون مسئله اول بگه، یعنی اونجایی که محمول ها هر دو عرضی هست، اولی محمول بر دومی است و عرضی، دومی محمول بر سومی است و عرضی، هر دو محمول هست، یعنی با علا ارتباط دارن. اونو میخواد بگه. بعدن مثلا دو خط یا سه خط میگه، بعد میره وارد مسئله چهارم میشه. مسئله چهارم چیه؟ مسئله چهارم میشه اولی با دومی موجود فی باشد، رابطه فی داشته باشه، دومی هم با سومی رابطه فی داشته باشه. مسئله اول که عرض کردیم همه با هم رابطه علا داشتن، در مسئله چهارم همه با هم رابطه فی دارن، در مسئله دو سه مزاج بود، بعضی رابطه علا داشتن بعضی رابطه فی داشتن. حالا مسئله چهارم باقی میده که ایشون مفصل در مسئله چهارم بحث میکنه که هر دو رابطه فی داشته باشن، هم اولی با دومی رابطه فی داره، هم دومی با سومی رابطه فی داره. اون مسئله چهارمه که دو سه خط بعد میاد. الان میخوام کمبود مسئله اول رو بگیم. حالا مسئله اول اینطوریشون اینطور میگه، اولی محمول است بر دومی، با علا محمول است اما عرض است بر دومی، دومی هم محمول است بر سومی، با علا هم محموله اما عرض است بر سومی. مثال میزنه ماشی، بله عرضیه دیگه، عرضیه، گفتم عرضی اشتباه گفتم، عرضیه. اولی رو ماشی بگیرید، دومی رو زاهیک بگیرید، سومی رو انسان بگیرید، یا بله همین کار شدیش. ماشی عرض است بر زاهیک، ماشی اول عرضیه برای زاهی که دومه، دوم هم که زاهی که عرضیست برای انسانی که جوهره، سوم است. خب اون وقت شما ملاحظه کنید هر دوشون حمل علا دارن، ماشی بر زاهی که حمل علا داره، زاهی که هم بر انسان حمل علا داره، اما اولی عرضیست برای دومی، دومی هم عرضی برای سوم. این دقت کنید همون مسئله اوله، اما در مسئله اول محمولا رو شما ذاتی گرفتید، در این مسئله، در این کم اضافه که داریم میکنید محمولا رو دارید عرضی میکنید. ایشون میگه حکم همون حکمه، میتونی سومی، میتونی اولی رو بر سومی ربط بدی با علا. چون اولی و دومی با علا مرتبط بودن، دومی و سومی هم با علا مرتبط بودن، میتونی اولی و سومی رو هم با علا مرتبط کنی. دیگه نگران نباش که این محمولات ذاتی نیستن. محمولات چه ذاتی باشن چه عرضی باشن نیگفتی. این از کلم کل بوده مسئله اولی کیفی میتونی تبیه میشن. و علم ان طرف اکبر ازا کان علل اوسط، اکبر یعنی اولی، اوسط یعنی دومی. طرف اکبر وقتی علل اوسط باشه، علل اوسط باشه یعنی رابطهش با دومی رابطه علا باشه. ول اوسط علل اصغر، اوسط هم علل اصغر باشه یعنی رابطه دومی هم با سومی علا باشه، رابطه اولی و دومی علا، رابطه دومی و سومی علا. ولی لم یکن القول علا شیء منهما علا معنى ذاتی، حمله بر هیچ یک از این دو، حمله بر هیچ یک از این دو، این نه حمله اولی بر دومی، نه حمله دومی بر سومی، هیچ یک از این دو یعنی دومی و سومی، حمله بر هیچ یک از دومی و سومی حمله علا معنى ذاتی نباشه. یعنی اینطور نباشه که ذاتی بر سومی هم شده باشه یا ذاتی بر دومی هم شده باشه، بلکه اونی که بر دومی هم شده عرضی دومی است، اونی هم که بر سومی هم شده عرضی سومی است. فطرف الاکبر ایزن نتیجه این میشه، طرف اکبر ایزن یعنی همونطور که مقول است بر دومی، مقول است بر سومی. ایزن یعنی همونطور که مقول بر دومیه، همونطور که طرف اکبر هم شده بر اوسط، ایزن یعنی بر اوسط هم شده، یکون مقول علی الاصغر، همونطور که بر دومی یا بر اوسط حمله علا داره، با سومی یعنی اصغر هم حمله علا داره. حکم همون مسئله اوله. مثل ضحاک این دومیه، هم میشه علا کل انسانه، انسان سومیه. ول ماشی این اولیه، هم میشه علا کل ضحاک دومیه. نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که ماشی که اولیه هم میشود علا کل انسان که سومیه. میگیم کل انسانین ضحاک و کل ضحاکین ماشن فکل انسانین ماشن. خب تا اینجا کمبود مسئله اول تموم شد. از و این کان طرف الاکبر که من احتمال میدم سرخط نوشته میشد بهتر بود، باید هم سرخط نمیشد. از اینجا وارد مسئله چهارم میشه، مسئله که تا حالا مطرحش نکرده بود. مسئله چهارم این بود که رابطه اولی با دومی رابطه فی باشد، دومی هم با سومی رابطه فی باشد. یعنی اولی عرض باشد برای دومی، دومی هم عرض باشد برای سومی. وقت توجه کنید اینجا چی میشه؟ اینجا اولی که عرض است، اینو دقت کنید، اولی که عرض است وارد دومی میشه که بازم عرضه، بعد اون وقت دومی وارد سومی میشه که جوهره. لازم میاد عرضی بر عرضی وارد شود و بعد اون عرضی که معروض شده بر جوهر وارد شده. آیا ورود عرض بر عرض جایز یا نه؟ این بحث شروع میکنه. آیا ورود عرض بر عرض جایز یا نه؟ که توجه میکنید بحثی خود عرض میشه، یه جور دیگه میشه. معلوم شد که چرا وارد این جور بحث میشه. اونجا که رابطه اولی با دومی رابطه فی هست و رابطه دومی با رابطه سومی هم رابطه فی هست، این جوجه اولی عرض است برای دومی، دومی عرض است برای سومی، قهرن اون اولی که عرض است بر دومی که عرض است وارد میشه، عرض بر عرض وارد میشه، بعد آخر سرم عرض بر جوهر وارد میشه. آیا جایز عرض بر عرض وارد بشه یا عرض مستقیم باید بر جوهر وارد بشه؟ بعضی گفتن عرض باید مستقیم بر جوهر باید میشه، پس این مثال اصلا غلطه. این مورد شما الان به عنوان مسئله چهارم مثال بشه اصلا غلطه. ولی بعضی گفتن نه، عرض بر عرض وارد میشه، چه بی نداره، عرض بر عرض وارد میشه ولی آخر سر باید به جوهر متکی بشه. همینطور عرض بر این عرض وارد بشه، اون عرض بر عرض بعدی وارد بشه، عرض بعدی بعد عرض بعدی وارد بشه، ها کذا لا اله نه، این غلطه به خاطر اینکه این عرضا به هیچ متوجه نمیشه. ولی اگر اون آخری رو جوهر قرار دادید، خب این عرضا به هم متکی میشن و آخر سر همه به جوهر متکی میشن، اشکال پیش نمیاد. این یه بحثیست که من مستقلا میخوام واردش بشم. پس الان بحث ما چیه؟ بحث ما ورود عرض بعد عرضه. آیا ورود عرض بعد عرض جایز هست یا جایز نیست؟ ابن سینا میگه بعضی اجازه ندادن که عرض بر عرض وارد بشه، ولی سه تا اشکال ما بر اینا داریم. اشکال اول اینه که تعریف عرض رو جستجو کردیم، گفت عرض باید وارد شود، باید وارد شود لا کجز این باشد و با اون محل از بین، اگر با محلش از بین رفت از بین برود. سه تا قید ما تو عرض داشتیم دیگه. یکی این که باید وارد بشه بر موضوع، دوم این که نسبت به اون موضوع کلجز نباشد، سوم این که اگر اون موضوع از بین رفت این عرض از بین بره، نتونه بدون اون موضوع باقی باشه. این سه تا قید ما تو عرض تعریف عرض داشتیم. ایشون می فهمد ابن سینا تو این تعریف نیافتیم که اون موضوعی که عرض توش وارد میشه چی باشه، آیا جوهر باشد یا عرض باشد، قیدی نداشت. گفت عرض با توی موضوع داخل باشه، اون موضوع هم فرض کن جوهر باشه، نگفت بلا واسطه وارد اون جوهر باشه، گفت باید وارد جوهر باشه، نگفت بلا واسطه جوهر. پس عرض تعریف عرض با شمایی که اجازه نمیدید عرض در عرض وارد بشه، تعریف عرض با شما سازگار نیست، شما تایید نمی کنه. چون اگر لازم بود عرض بر جوهر مستقیم وارد بشه، تو تعریف عرض باید این مطلب گفته می شود و در تعریف عرض ما جستجو کردیم نیافتیم. این نقد اولی که بر شما داریم که تعریف عرض شما تایید نمی کنه. نقد دومی که داریم اینه که برهان هم شما تایید نمی کنه، هیچ که برای مسئله برهان نتونی سقام بکنه، منطقی می شود برهان اقامه نکردن که عرض بر عرض وارد نمی شود. نه مطلب دوم، مطلب دوم دیگه توضیح نمیخواد، فقط میگه مراجعه کن ببین برهانی نیست. مطلب اول یه ذره توضیح میخواست، یعنی رسیدگی کردیم به تعریف عرض، این تعریف عرض اخذ نشد. مطلب اول. مطلب دوم این که کسی برهان اقامه نکرده، خب این توضیح نمیخواد، برو نگاه کن این کسی برهان اقامه نکرده. نقد سومی که داری اینه که بر علیه این ما برهان داریم، بر علیهش برهان داریم، نه تنها بر علیهش برهان نداریم بلکه بر علیهش برهان داریم، یعنی برهان داریم که عرض میتونه توی عرض وارد بشه، نه برهان داریم، نمونه ها داریم، نمونه های متعدد داریم که عرض بر عرض وارد شده. ایشون نمونه ها داریم. این نقد سوم طولانیه، نزدیک یه صفحه طول میکشه که ایشون هی نمونه میاره که ثابت کنه عرض بر عرض وارد میشه. بله آخر سر همه باید منتهی به جواب بشه، اینا رو همه میشه، نمونه ها رو باید میخونیم وقتی که رسیم. پس توجه کنیم اصل بحث گفته شد که مسئله ما چیه. قول گروهی هم در این مسئله گفته شد که میسینا هم قول قبول نداشت. سه تا ایراد در اون گروه میکنه، یکی این که تعریف عرض صحیحتون نمی کنه، یکی این که دلیل الهتون نیست، سوم این که دلیل بر علیهتون. دلیل بر علیه و ایشون میاره توضیح هم میده این شما این رو باید به چه رسی که میشه. فعلا دلیل بر علیه من نگفتم. و این کانت طرف الاکبر موجودن فل واسطه، نه مقولن علل واسطه بلکه موجودن فل واسطه. طرف اکبر که اولیه موجود فل واسطه باشه، یعنی با واسطه ارتباط به فی داشته باشه، و واسطه هم موجودتن فل اصغر، واسطه هم موجود باشه در اصغر، یعنی با واسطه که دومیه با اصغر که سومیه رابطه فی داشته باشه نه رابطه علا. پس همه رابطه ها فی هست. این میشه مسئله چهارم. فل جواب المشهور فیه، یعنی در این مورد در این مسئله جواب مشهوری که انها جا ممتنه، این چنین فرضی اصلا ممتنه، نه اینکه نه اینکه نتیجه نمیدهد ارتباط اولی با سومی رو. اصلا خود مسئله منتنه، اصلا عروض عرض بر عرض منتنه. نه اینکه حالا نمیتونیم اولی رو به سومی وصل کنیم، او حرف بعدیه، خود مسئله میشه منتنه. و ذالک یعنی امتنای این مسئله اینه که لأن العرض لا یهمل العرض. فرض شما و مسئله چهارم شما اینه که عرض بر عرض هم بشه، در حالی که عرض بر عرض هم نمیشه، عرض بر جوهر هم میشه، نه بر عرض، نه بر عرض. فیضا کانت الواسطه عرضن، اگر واسطه عرض شد جایز نیست که طرف اکبر عرض باشد در واسطه. فیکون، تا نتیجه این بشه که عرضن فی عرضن اتفاق بیفته. فیکونو این اکبر، فیکون یعنی فیکون این اکبر، عرضن فی عرضن، این جایز نیست. پس مشهور اینطور میگه، میگه عرض فی عرض ما نداریم. در شوارق این بحث مطرح شده. شوارق میگه ما عرض بر عرض داریم، نمونه های فراوون هم داریم. انحنا کیفه، عارض میشه بر خط که خط هم کمه، اینجا عرض بر عرض عارض شد. دوباره خط عارض میشه بر صد، صد عارض میشه بر حجم، حجم عارض میشه بر جسم طبیعی، اون آخری جوهره. اینا همه ردیف عرض هم. میگه اینو داریم، نمیتونیم این کارش کنیم. منطقه حرف سر اینه، شواله اینو میگه، حرف سر اینه که مثلا خط رو که معروض شده برای انحنا، اینو موضوع بگیریم یا نگیریم؟ موضوع رو بذاریم اون جوهر آخری بگیریم یا این وسطی رو موضوع بگیریم؟ ولی ورود عرض بر عرض نمیشه این کار کرد. ورود عرض بر عرض رو این اختلاف باید در این باشد که آیا اون عرضی که معروض واقع شده میتونه موضوع باشه، یا موضوعی که میگیم عرض در موضوع هست، اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، موضوع اون جوهره. اختلاف در این که موضوع رو تعیین کنیم، برای عرض رو دفت بر عرض که اشکال نمید. شبه رو اونطوری مطرح میکنه. حرف ابن سینا هم همینه. ابن سینا در نقد سومش میگه عرض بر عرض ما داریم، چرا این کارش میکنیم؟ دیگه بحث نمیکنه که موضوع کدام باشه. اون تو شبه بحث میکنه که موضوع اون جوهره باشه که متکای هم است، یا نه چند تا موضوع اینجا داشته باشیم. خط موضوع بشه برای انحنا، صد موضوع بشه برای خط، حجم موضوع بشه برای صد، جسم طبیعی موضوع بشه برای حجم. چجوریه؟ اون اختلاف رو منو لایجی در شواله اینطوری معنی می‌کنه. و هذا الذي يقولونه،
حمل فرق نمی کنه؟
بله،
حمل علا باشه و فی باشه،
فیه دیگه. اصلا بحث ما همینه، بحث ما فیه. عرض، البته عرض حمل بر عرض میشه، ولی قبل از این که هم بشه وجود فل عرض داره پیدا میکنه، یعنی انحنا وجود دارد فل خط، وجود دارد فل خط، بعد شما هم میکنید منحنی رو برخط، الخط منحنین، انحنا هم نمیشه با علا، ولی انحنا موجود است با فی، منحنی هم میشه با علا. حالا ما به منحنی کار نداریم، ما انحنا رو کار داریم. انحنا عارض شده بر خط، یعنی موجود شده فل خط، خط هم عارض شده بر صد، یعنی موجود شده فل صد، همه رو با فی میاریم. بله، بعد میگید الخط منحنه، اونجا هم میکنید با علا میارید. اون بنا مورد بحث ما نیست، بحث ما اونجاست که همه شون با هم ارتباط فی داشته باشه، عرض باشه نه عرضی. البته عرضی هم باشه این مسئله میاد که الخط منحنه، منحنی عارض شده بر خط یا عارض شده بر اون جسم طبیعی، اون بحث میاد. منتها اگر شما منحنه رو نگید، انحنا رو بگید، هم مطلب واضح تره هم اصلا اساس بحث اینجاست. اگر اینجا مسئله رو حل کنید اونجا مسئله حل میشه. و هازل لذی یقولونهو شیعون، اون چرا که یقولونهو یعنی یقولونه این مشهور، مشهور دیگه بله، یقولونه این مشهور، اون چرا که این مشهور گفتن که عرض و عرض وارد نمیشه، لم یجب من حد العرض، از حد عرض عرض واجب نیامد، این که واجب نشد، یعنی حد عرض و تعریف عرض اون رو واجب نکرد. این اشکال اول ابن سیناست که میگه حد عرض و تعریف عرض شما رو تایید نکرد. اشکال دوم، ولا قام علیه برهان، برهانی هم برای مطلب نداری که عرض نمیتواند بر عرض قیام کنه، برهانی هم نداری. اشکال سوم که برهان بر علیتونه که اون علی بعدن میگه، یعنی این دوتا اشکال بیان میکنه. اشکال اول این بود که از تعریف عرض لازم نیامد این حرف، من گفتم لازم نیامد چون که واجب نیامد، فرق نمیکنه. اشکال دوم این بود که برهانی نداری. اما اشکال اول، اما انه لا یجب من حد العرض، این که این مطلب از حد عرض لازم نمیاد، فلان العرض قد قیل فیه، قد قیل گفته شده انه الموجود، انه الموجود حد عرضه، الموجود فی شیء، این الموجود فی شیء رو در حد عرض داشتیم. به هذه الصفه، به هذه الصفه اشاره داره به اون دو قیدی که در تعریف عرض داشتیم. ابن سینا نمیخواد اون دو قید بیاره تا کلام طولانی بشه، به طور خلاصه میگه به هذه الصفه. به هذه الصفه چی بود؟ این بود لا کجز امن، این لا کجز امن داشتیم. بعد دنبالش هم داشتیم ولا یسه و قوامه، مفارقن له، لا یسه و قوامه مفارقن له، یعنی قوام عرض در حالی که مفارقت کرده باشه از اون شی لا یسه. پس کجز این فی اون شی نیست، یه صفت. لا یسه قوامه، یعنی قوام العرض، مفارقن له، یعنی مفارقن به اون شی. این دو قید، این دو قید جمع کرده ازشون تعبیر کرده به هذه الصفت. تعریف عرض این بود انه الموجود فی شی به هذه الصفت. خب ولم یبین در تعریف، لم یبین در تعریف که ان ذالک شیء که عرض درش موجود میشه و جوهر لا محال و عرض، بیان نشد که جوهر باشه عرض باشه، میتونه جوهر باشه میتونه عرض باشه، با هر دو سازه بود. خب پس معلوم شد که حد عرض نتونست اینا رو تایید کنه، این اشکال اول. اشکال دوم بود که لا قام علیه برهان، بر گفته شما یعنی گفته مشهور برهان اقامه نشده. این دلیلش چیه که برهان اقامه نشده؟ این روشنه، عمل برهان فلم یحاولوها اولائه اقامته فی منطقه هم ولا فی سایر علوم هم، برو بگر نه تو منطقه نه تو سایر علوم برهانی پیدا نمی کنی. اما برهان اقامه نشده بر این مطلب به این جهت که لم یحاولو، یعنی لم یقصدوها اولائه، ها اولائه یعنی خود همینا که الان دارن ادعا میکنن عرض بر عرض وارد نمیشه، همینا اینا که همین مشهورن، اینا قصد نکردن اقامه برهان رو نه در منطقشون نه در سایر علومشون، هیچ جا از این برهان خبری نیست. این تا اینجا نقد دومه. نقد سوم متوجه کنید، ولا ایزن هوه، هوه یعنی این گفته یه مشهور، ضمیر برمیگرده به هذا الذی یقولونه، ولا ایزن هوه فی نفسی مما یقوم علیه البرهان، نه که اونها برهان اقامه نکردن، اصلا قابل اقامه برهان نیست. شاید بتونیم این نقد سوم قرار بدیم، اصلا قابل برهان نیست، نه تنها اقامه برهان نکردن. ولا ایزن هو و یعنی هذا الذی یقولونه فی نفسه، یعنی با قطع نظر از عمل مشهور که مشهور برهان اقامه نکردن، با قطع نظر از عمل مشهور اصلا لیس مما یقوم علیه البرهان، برهان برش اقامه نمیشه. فإن الحق نقیض هذا الدعوى، این فإن الحق نقیض هذا الدعوى رو من نقد سوم گرفتم، ممکن شما نقد چهارم بگیرید. نقد دوم اینه که برهان اقامه نکردن، نقد سوم اینه که اصلا نمیشه برهان اقامه کرد. نقد چهارم اینه که بر علیهش برهان داریم. اون نمیشه برهان اقامه کرد و من جزء نفت ها حساب نکردم. میتونم شما جزء نقد حساب کنم. فإن الحق نقیض هذه الدعوة. حق اینه که عرض بر عرض عارض میشه. نقیض عارض نمیشود. اونا گفتن عارض نمیشود. ما میگیم نقیض حرف شما حقه. یعنی عارض میشود حقه. خب ممکنه اینا بیان بگن ما برهان اقامه نکردیم. علت این که برهان اقامه نکردیم امر این بود که امر بدیه. امر بدی برهان نمیخواد. بر علیهش هم نمیتونید برهان بیارید. هم برهان نمیخواد هم بر علیهش نمیشه برهان بیارید. ببین سه تا نقد یه جا باطل میکنه. نقد دوم رو که گفت برهان نداریم که شما برهان اقامه نکردید، اونا جواب میدن امر بدیهی بوده برهان نمیخواد. نمیشه برش برهان اقامه کرد، جواب میدن بله چون بدیهیه نمیشه برهان اقامه کرد، نه چون باطله بلکه بدیهیه. بر علیهش هم برهان نداریم، خب بر علیه بدیهی هم برهان نداریم. ببینید با ادعای این که این مطلبی که ما گفتیم بدیهیست میتونه این سه تا نقد باطل کنه. فقط این نقد اول وارد میشه که حد عرض شما رو تایید میکنه. ابن سینا میگه که نمیتونن بگن بدیهیه تا این سه تا نقد منو باطل کنن. ولا یمکنهم ولا ایزن یمکنهم، یعنی همونطور که نمیتونن برهان اقامه کنن ایزن نمیتونن یقولو که ان هازا بیان به نفسه. هازا یعنی اینی که گفتیم، اونی که گفتیم عرض بر عرض عارض نمیشه، اینا نمیتونن بگن بگن. خب پس سه تا نقد، چهار تا نقد برشون وارد کرد. هر چهار تا نقد وارده ولی توضیح نمیخواد، فقط یکی از این نقد ها توضیح میخواد با اونه که چطور حق نقیض ادعای این هاست. به چه بیان میگید حق نقیض ادعای این هاست؟ میفهمد اما ان الحق نقیض هاست دوا فذلک لان. شروع میکنه به بیان کردن که این بیان طولانیه، بیان طولانیه و ثابت میکنه که عرض بر عرض میتونه وارد بشه و نقیض آنچه این مشهور گفته حقه. این چون طولانیه اگرچه آسونه بذاریم بحثشو به جلسه آینده.